أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث اجتهاد، یه بحثی شد پیرامون معنای اجتهاد لغتاً، و بحث دوم در رابطه با معنای اصطلاحی اون از نظر عام و خاصه، و گفتگوهایی که در تعبیرات این آیون بود. از اینها که بگذریم، یه بحث سومی در این رابطه داریم. وقتی که میگیم بحث اصطلاحی، معنای این کلمه، مراد از این کلمه اصطلاحاً چیه؟ اینو بعد چی میگیم؟ برای اینکه وقتی تو کلمات آقایون این کلمه گفته میشود، معناش چیه؟ ما شاید در کلمات ائمه نداشته باشیم مال اینا رو، اما در کلمات فقها بعدها یک سلسله احکام، مناسب و یا وظائف برای مجتهد شمرده شده. کیه این وظائف و مناسب؟ مال کیه؟ یجوز له القضا و حکمش جریان داره، ممضاست در قضاوت. یجوز و تقلید عنه، یحرم علیه تقلید. اینا احکامیست که حالا نظائرش در کلمات فقها ذکر میشه، که خودش شده یک فصلی درباره اجتهاد و تقلید. اجتهاد و تقلید همش همینه، احکامی که مربوط به مجتهد خودش یا مربوط به دیگران در تقلید از او. خب تو تمام اینا باید موضوع شناخته بشود. به کی میگیم مجتهد؟ اون بحثی که الان اینجا عمده است، لابلای بحثای دیروز به این نکته برخورد کردیم. بعضیا وقتی اجتهاد رو اصطلاحا معنا میکنن، میگن هو استفراغ الوسع فی تحصیل کذا. این معناش اینه که همچه کاری چی کرده باشه. این معناش اینه، یعنی فعلیت. ادهی اومدن عوضش کردن، هو قوتون یقتدر بها علی ذلک. نه، اجتهاد یعنی اون قوه، یعنی اون ملکه، به هر تعبیر دیگری که بتونیم بگید، توان برای این مطلب. دقیقا این شد متقابل با یک دیگر. آیا در اصطلاح اجتهاد به معنای فعلیت است یا به معنای ملکه و قدرت؟ کدومی که از این دوتا؟ این از جاهاییست که باید روش اخذ تصمیم کنیم. بله آقا، اینجوره. یه وقتی میاد میگید تو مسائل مشهورم شده، از قدیم الایام متداول بوده، وقتی آقایون اجازه اجتهاد به کسی میدادن، یعنی در حقیقت شهادت میدادن بر اون ملکه، فوری مینوشتن پشت سرش چی؟ و یحرم علیه تقلید. حالا به هر شکل بله نه خیلی راحت، یعنی حالا انس میخواد یه مقدار، ولی ظاهرا هم معمولا اجازه اجتهاد آقایون به وسیله اون اساتیدشون صادر میشد که سالها بهش معنوس بودن در بحث و گفتگو و اینها. مثلا وقتی اشکالات آقای مهدیزاده رو میدیدن، مثلا بعضی ها رو میگفتن اینا مجتهد، و بعد میگفتن این مجتهد نیست، این اون بود دیگه. خب میفهمیدن از همین گفتگوها، از همون اشکال و جوابها و امثال اینا، معمولا اینطور بود. ولذا اون اساتیدشون اجازه اجتهاد میدادن، اگرم میخواستن چار میخش کنن همونم میبردن پلو آقایون دیگه معاصر اون زمان، اونا هم اون اجازه رو تأیید میکردن. این مرسوم اینجور بود.
حالا ما خیلی شاگردی که در خدمت من هستن
ما به همه شون افتخار میکنیم. نه این چنین نیست. نه الحمدلله. من چند روز پیشم بود به یه مناسبت دیگری، یعنی آخر بحث سال گذشته بود، شاید تشریف نداشتید، عرض کردم نه آدم اگر توی بحثش مخاطبش مخاطب نباشه، اصلا حرفش نمیاد، مطالعهش نمیاد، فکرش نمیاد. عمده اینه که مخاطب خوب داشته باشه. و من در مجموع اون روز عرض کردم هم از این جهت در طول این بعد 35-6 ساله درس خارج، یعنی بحث خارجمون که من خوشم نمیاد اسمشم درس بگذاری، بحث خارجه، همش این رو داشتم، یعنی اینو مباهات میکنم که افرادی که واقعا قابل گفتگو و تفاهم بودن و اضافه بر این و نتایجش هم طبعا افراد قائل به نتایج خوبی هم رسیدن به هر دو جهتش. خوشحالم از این نظر. اگر بمیریم و هیچی نداشته باشیم، حالا اینش خود مشکلش اینه که آدم قصد غربت داشته باشه تو این دو. اگر این باشه خودش خیلیه برای انسان، حالا اونش خدا میدونه، خدا قبول کنه. بله همچنین. الحمدلله. در هر حال خب معنای این جمله و یحرم علیه التقلید، این حکم رو وقتی برایش صادر میکنن، فرض اینه هنوز هیچ بالفعل اجتهاد نکرده، وصل به مرتبت کذا. خب این ملکه است، میبینیم تو کلمات آقایون یه جایی مترتب بر فعلیت، یه جاهایی مترتب بر ملکه است. کدومی که از این دوتا معنای اجتهاده؟ این سوال بجاست. ضمن این که یقین داریم هر دو مرتبش قابل تحقق در خارجه، بینش هم حالا اینم عرض کنیم للابتلا، بینش هم عموم و خصوص من وجهه، عملا حصولش در خارج. یه وقتیش که یه کسی هست ملکه اجتهاد داره و اجتهادم کرده، رسالش هم نوشته، حاشیه عرفش هم نوشته، خب این هر دوست، هم ملکهشو داره تصدیق شده از طرف اساتیدش به اصطلاح، هم دوره‌هاش و امثال اینا، و هم عملا این کارو کرده. یه وقتیش کسیست که نه، ملکه اجتهاد داره ولی میگه من نمیخوام، نکرد اجتهاد نکرده عملا، این ملکه داره، فعلیت نداره، عملا هیچ مسئله را اجتهاد نکرده، رأیش رو روش تصمیم نگرفته، نتیجه گیری نکرده.
ملکه داشته
باشه
هیچ
بار
نکرده، بلکه ملکه میره.
نه میره. اونا جز ضروراته که اونا دیگه اجتهاد نیست، رأی درش نیست. یه وقتی هم ممکنه بالعکس، ولله کثیرون خصوصا فیزن، شاید هم همیشه اینطور بوده نمیدونیم، حالا وقتی میده که کسی نه نیروی اجتهاد، قوه اجتهاد نداره و در این حال میشینه یه مطالعات سرسری مطالعاتی میکنه و به ظن خودش هم به یه نتیجه میرسد، رأیش هم صادر میکنه. و کم له من نظیر. حالا ببینیم، بله، اگر معنای اجتهاد همون فعلیت باشد، ملکه درش نباشه، خب اینم شاملش میشه. ما اینو عملا در خارج داریم، هر دوشو بلا اشکال، اما عمده اینه که میخوایم حالا بحث کنیم که اصطلاحا چیه، برای چی؟ برای این که ببینید آثاری که مربوط به اجتهاد هست بر کدوم یکیش بار میشه، مال اثر فعلیت یا اثر ملک هست. بذار سب کن، ملکه یعنی اون قدرت، توانی که واقعا بتونه از این مسائل با اختلافی که درش هست، روایات مختلفی داره چنین و چنان، به نتیجه برسه، بتونه این کار. این سوالیست که خب اینجا واقع میشه. در رابطه با جواب این سوال، اینی که حالا باید تحلیل کنیم، کسی که استفراغ وز کرده در تحصیل مؤمن اما اهلش نبوده، قدرت بر اجتهاد نداشته، خیلی هم زحمت کشیده، این که فایده نداره، اثر برش مترتب نمیشه، نه اثر بر خودش مترتب میشه نه اثر برای دیگران. برای اینکه اگر آدمی است که اهلیت نداره، اجتهاد کرد به یه نتیجه رسید، گاهی ظن به نتیجه پیدا میکنن، حالا این ظنت برات مؤمنه، حالا رو تعریفی کردیم، میخواد مؤمن عن العقاب پیدا بکنه، اگر خودش توجه داره به اینکه قابلیت نداره، اهلیت نداره، در عین حال این کارو کرده، آیا این براش مؤمنه؟ این مؤمن نیست، دلیلی بر مؤمنیتش نداره. پس اثر اجتهاد برای خودش بار نمی شود، حتی اگر یقین پیدا کرد، بله یه اجتهادی کرد و یقین پیدا کرد که حکم در این مورد این طوریه، مثل آقا گفت به این دلیل که این خیلی گشاد و گنده میشه پس اینجور نیست، این شد حالی اجتهاد. حالا اگر یقینم پیدا کرد چی؟ در حالی که خودش یقین داره، خب نمیشه باش حرف زن، خودش یقین داره، ولی این در واقع مؤمن براش نیست. اگر تصادفاً روز قیامت معلوم شد بله در این حال رأیش مطابق واقع بوده، خب هیچی عقاب نداره، اما اگر مخالف واقع بوده است، این یقینش براش رفع عقاب نمی کنه، تا وقتی که یقین داره عذر رو میتونه عذر بشه براش در زمان حیات، اما رفع مشکل واقعی رو نمی کنه. ولذا در واقع شاید بارها هم به یه مناسبت های عرض کردیم در این مسائل، حالا خب گفتگو میکنیم در بحث و امثال اینها، اما همیشه احتمالات در ذهنتون باشه تا موجب یقین نشود، و الا ناچارید به یقین خودتون عمل کنید، نمیتونید خلاف یقین رو عمل کنید، در حالتی که اون یقین این چنینی در واقع هم ولوی قطع هم پیدا کنه، حجت ذاتی بشود، معناش اینه که به شما نمیشه حرفی زد، نهی کرد عن العمل، نمیتونیم بگیم به این قطع عمل نکن، اما اگر خلاف واقع باشه معذور نیستی، چرا از این راه رفتی که قطع پیدا بکنی؟ و اما اگر نه معذور جاهل باشه، یعنی خودش حالا واقعا علم داره ولی او به جهل مرکب خیال میکنه قدرت بر اجتهاد دارد و این کار کرد، ملکه رو داره و این کار رو کرد، در حالتی که نداشت در اعمال خودش معذوره، اما دیگران که میدونن این ملکه رو نداره نمیتونن ازش تقلید کنن. پس بنابراین میبینیم در این آثار ملکه اجتهاد دخالت داره. بله این از یک جهت استفراغ الوز من دون اهلیتن که همون ملکه باشه اثر اجتهاد برش مترتب نیست، نمیشه گفت انه مجتهدون که بتونیم موضوع آثار قرار بدیم. اما در مورد تقلید دیگران از او اینجا که میریم قضیه عکس میشه، تقلید فعلیت میخواد. اگر این آقا هرچی هم اهلیت داره بالفعل رئیس نداره، به اصطلاح فتوایی نداره، مقلد از چی میخواد تقلید کنه؟ به چی عمل کنه؟ موضوع حرکت مقلد فعلیت، اینکه رأی داشته باشه الان، نظری داشته باشه الان که از او تقلید کنه، و الا هر شب عالم بزرگوار درجه یک 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 اما در مسئله الان فتوا نداشته باشه، مقلد نمیتونه در اونجا تقلید کنه. اینجا فعلیت میخواد. و اما در قضیه حرمت و تقلید، بله مشهور این چنینه که اگر کسی ملکه پیدا کرد یه تقلید براش حرامه، یا باید بشینه خودش اجتهاد کنه یا عمل به احتیاط کنه. نمیتونه بگه فلان آقا میدونم هم از من اعلمه مثلا اینجور فتوا میده من به قول او عمل کنم. نه، یحرم علیه تقلید، نظر آقایون اینطور بود. ولی ما انشالله در ذیل همین مسئله بعدا عرض بکنیم نه دلیل نداریم برای این مطلب، کتاب شد مجتهد و یقدر و علل اجتهاد واجب باشه برش اجتهاد کنه. نه، میتونه اجتهاد نکنه، حتی در مسائل خودش هم از دیگری تقلید کنه، حالا دیگری که اعلم من یا دیگری که فل اعلم من، اجتهاد نداره. به اون کسی دیگری که الان اجتهاد داره رجوع میکنه، رأی داره رجوع میکنه. چه دلیلی داریم بر حرمت تقلید از دیگری بر یه همچین آقایی؟ نه خیر، اون وقتی است که اولش نمیشه، هنوز هیچ کار نکرده، دارن تازه بهش اجازه میدن که مجتهد شده، دیگه یحرم علیه تقلید. اونجا در عنوانشون همون ملکه است که کشف میکنه، و الا اینی که به معنای فعلیتش باشه، این که خودش بهتر میفهمه که الان جایی رو اجتهاد کرده یا نکرده، نوشته استادش که به درد او نمیخوره از این نظر، اونی که نوشته و گواهی استادش به دردش میخوره ملکهشه. اون وقت بر این ملکه مترتب میکردن که یحرم. صاحب جواهرم این رو قبول داره، میگه به این که دلیلش اینه که اخبار تقلید منصرفون از اون کسی که قدرت اجتهاد داره. اون کسی که قدرت اجتهاد داره، مثلا خب شیخ ادعا میکنه اجماع داریم علا عدم جواز رجوعهی، نمیتونه اون رجوع به غیر بکنه، و انصراف و اخلاعت اخبار تقلید الى غیره، یعنی اخباری که میگه فلل عوام ان یقلدو، شامل این آدم دیگه نمیشه. پس دلیلی بر جواز تقلیدش نداریم، ناچار میمونه یا احتیاط کنه یا میشینه اجتهاد کنه.
تو اگر تقلید کرد و خلاف واقع در آمد روز قیامت بهش نمیگن تو که میتونستی بفهمی خلاف واقعه
باشه.
چرا زحمت دیگه
نفهمیده بودم هنوز. اگر این باشه که تو که میتونستی میفهمی، پس یجب و بر همه مردم حتما بیان طلبه بشن بفهمن. ولی کم ما انشالله در جای خودش عرض میکنیم، اجماع در این مسئله لم یثبت نداریم. این صراف هم ما دلیل تقلید بود، انشالله بعدن حالا باید بیدیم، یعنی بحث تقلید به چه دلیل یجوز التقلید، به چه دلیل قول کسی و رأی کسی برای من حجت بشود. آیا این روایت فلل عوام ان یقلدو؟ نه، این روایت ضعیف السند. مثلا دلیلش چیه؟ عمده دلیلمون انشالله اونجا خواهیم گفت سیره است، سیره عقلا، بعدم تأیید شده در زمان ائمه. سیره عقلا، رجوع الجاهل الی العالم، حالا با تقریبات مختلف، اینه که کسی که چیزی رو نمیدونه به اون کسی که میدونه رجوع میکنه. میگید رجوع الجاهل الی العالم، اما حالا اگر فرض یه طبیبی متخصص ترین طبیب زنش به زنگ میزنه بچم امروز حالش بد شده خودتو زود برسون، میگه من فعلا حوصله ندارم، برو همون همسایگیمون فلان دکتر هست به اون مراجعه کن. اشکال داره؟ عرفن این کار میشه یا نمیشه؟ ها؟ خیلی خوب بشه، ولی این مراجعه کرده از نظر عرفی غلط مراجعه به اون طبیب؟
خودش اینجاش درست میکنه،
خودش
رو نگاه نکنه، بگه فقط تو نگاه
کنه. بله بله، نه در خیلی الان مرسومه خیلی قسمت ها، به خصوص حالا که امور تخصصی شده حتی. بسیار خوب میشه اعلم ترش مثلا. نه حالا در مساویشم الان اون دوره، دوتا طبیب فرض کن مثلا عمومی مراجعه میده به دیگری، نه عرفن اینا رو ببینی، نه دوست دقت ببینی، همینجوری معذرت میخوام به یه اصطلاح بهتر بطنی صحبت نکن. نه نه عادیه، تو خونش هم نشسته میگه من حوصله ندارم بچه هم معاینه کنم، این نگاش که من میفته زق و زق میکنه مثلا، پاش ببرش پلو یکی دیگه. هم و اقسام جهات اینا الان انشالله بحثش مفصل میاد. این فل جمله، بنابراین حرمت و تقلید هم نه موجبی نداره این تا اجتهاد نکرده. حرمت و تقلید بله، وقتی اجتهاد کرد خودش به یه رأی رسید، رأی دیگران رو خلاف واقع میدونه، دیگه نمیتونه به اونا مراجعه کنه، باید به اجتهاد خودش عمل کنه، اون لا اشکال فی. بله بله بله، میتونه تقلید کنه، میگه من خوندم درس رسیدم قدرتم دارم، ولی میدونی حالا میخوام آخر عمریه برم دنبال خوشگذرونی، ولی خیلی خوشگذرونی دیگه ازش نمیاد، اما بالاخره حروم شد برش، اما حالا بره تفریح مسافرت. یا حالا
تقریب
اجتهاد
رو ملک قوت رو
قوت
بلند
دیگه نمیتونه تقریب. بله بله بله، داریم همین رو میگیم، ولی میگیم نه میتونه.
شما برای سیدان مجازانی که موارد اینجوری
است چی آقا؟ مجازانی
توضیح که از همین موارد این خودتون ملکه اجتهاد رو داریم، اما مثلا مثالی نداریم.
این دوتا با هم ملازم نیست، نفی و اثباتش ببین حالا دیگه وارد این بحث میشی. ممکنه خودش داشته باشه، رسالش هم نوشته باشه، حاجی هروج هم نوشته باشه برای عمل خودش و نخواد منتشر کنه، نخواد بار دیگران رو به دوش بگیره. بالاخره اجتهاد یک مسئولیتی است در حد خودش. ما اون وقتی که هر سال تقریبا چند سال بود حج مشرف می شدیم، دو سه تا مسئله برامون مورد بحث و گفتگو بود و هی عمله به احتیاط می کردیم. دیدیم کم کم اون احتیاط داره یک نوع انگشت نما میشه، جزء به اصطلاح چیزی شهرت میشه. شبهه کردم دو سه سال یه مدتی، حالا نرفتم مکه، نشستم بله حج رو کاملا دیدم، نوشتم یعنی حواشیش و قاعاتش رو، بعدش دو مرتبه رفتم و شاید مثلا بقیهش نه. اون منتشر کردن برای اینه که معناش اینه ایها الناس، این فتایای من به عهده من، مسئولیت شما هم رو دوش من، بیایید هر کدوم دلتون میخواد بارتون رو بذارید رو دوش من. این یه کاریه من فکر میکنم خیلی عقلایی نیست.
شما میدیدید طرفایی هستن که علم از شما نیستن، طرفایی سن
باش باش به من چه؟ من چه مسئولیتی دارم؟ بله من کاری به افراد دارم، صحبتمون افراد دارم، من کاری به اون جهاتش ندارم. ولو انسان یقین داشته باشه 100% که خودش اعلم از همه دیگرانه، ولی باز این مسئولیت رو نداره که حتما رساله بنویسه و بار دیگران رو به عهده بگیره.
خب اون باشه مسئولیت
نه چی داره؟
مسئولیت
نه چرا؟ من دارم همین رو میگم، شما بگو چرا؟ چرا؟ چی میشن؟
بعد
چرا؟
معلوم
گمراهی نمیشه، اونو حجت دارن. وقتی اونا از یه مجتهد دیگری، مجتهد عادل دیگری تقلید کردن، برای اونا حجته، تموم شد، مشکلی ندارن. نه اونا براشون حجت مشکلی نداره. ولذا ببینید حالا میگم اینا انشالله که، ولذا مثلا در بین افراد، حتی افراد بسیار محتاط، مواردی بود که افراد فتوا داشتن، در این حال دیگری وقتی میومد ازشون سوال میکرد، فتوای اون آقای دیگری را که این ظاهرا مقلدون، همونو براشون میگفتن، همونو براشون میگفتن. اینو سابقه هم گفتیم. حالا فرض کنید مثلا زمان مرحوم آقای بروجردی، خب مجتهدین دیگه بودن، همینایی که بعدا شدن منجع قوی فلان، ولی وقتی کسی ازشون مسئله میپرسید فتوای همون آقای بروجردی رو میگفتن، ولو خودشون برای خودشون معتقد به خلافش بودن. دوستی داشتیم مرحوم آقای مجتهدی که در عراق بود، گفت بعد از آقای بروجردی، آقای بروجردی صفحه آخر رسالهش مسئله ریشتراشی رو مطرح کرده بود که این حرام است و حرام خدا به استهزاء مردم عوض نمی شود و امثال اینها. مرحوم آقای خونساری تو رسالهش این مسئله رو حذف کرده بود، هیچی ننوشته بود، نه آره نه نه. گفت من پاشدم رفتم تهران نماز ایشون، جلوی نماز نشستم و پرسیدم آقا شما این مسئله رو حذف کردی، آیا ریش تراشی حلاله یا حرام؟ ایشون گفت آقایون میفرماین حرامه. حرکت کرد از جا پاشید، گفتم آقا من میدونم آقایون میفرماین حرامه، من میخوام فتوای شما رو بدونم، نظر شما چیه؟ باز فرمود عرض کردم آقایون میفرماین حرامه. آمدن از در مسجد خارج شدن به طرف خونه تو بازار، دنبال ایشون رفتم، باز اصرار که آقا من میدونم آقایون دیگه فتواشون نوشتن، ارو مهران من میدونم، میخوام فتوای شما رو بدونم. باز بار سوم عرض کردم آقایون میگن حرامه. آخرش هم فتوا خودشو نگفت، نه تقییه ای نبودم، میزن چی میشه؟ نه هیچ آشوب هم نمیشد، خیلی هم منتظر بودن، خوشحال هم میشدن، قشنگ همین شما میرفتی آخر شب قشنگ از ته میزدی. طوری نمیشد. حتی مرحوم آقای امام هم فتواش همین بود، نمیگفت. ولذا همون اوائل انقلاب یکی از آقایونی که حالا معروفم هست به ایشون خیلی پیچید که تو دادگستری خیلی از قضات رشتراش هم قضات سابقه بیطور بودن، خیلی رشتراش بودن فلان. مرحوم امام بهش فرمود چه کارشون داری؟ شاید مقلده کسی هم که جایز میدونه خودش اینشون هم اینطور بود فقط. در هر حال اینجوره خیلی وقتا. خب فرض کنید این مسئله، حالا خود این مطلب اینه که کسی فتوایی داشته باشه ولی نگوید، این اگر اشکال داشت، شبهه ای حتی اگر درش بود، مثل آقای خونساری عملا این کارو نمی کرد. بله آقا، نه محتاطه، آدمی که در اعمال شخصی خودش بسیار محتاطه. البته خود این نکته یه مسئله مهمی است که الان یه کتابی هم تازگی در رابطه با ایشون چاپ شده، با خیلی ها مصاحبه شده، خیلی ها حتی از فضلا این دو مسئله رو با هم خرد کردن. یکی این که آقای خونساری در عمل خودش مربوط به خودش محتاط بود، از شبهات اجتناب می‌کرد، حتی از چیزایی که فتواش جواز بود شبهه بود برای خودش اجتناب می‌کرد. اینا همه خند کردن اینو با احتیاط در فتوا از کسانی است که در فتاواش همه مطابق بود. نه، اتفاقا آقای خونساری خیلی هم شمردل بود در خیلی از جاها فتاوای خلاف احتیاط که همه دیگران جرأت نمی کنن، اونه با کمال جرأت فتوای بر خلاف هم داده. فتوای بر احتیاطش خیلی کمه، موارد نادر، ولی در عمل خودش محتاط بود، برای عمل خودش اختیار خودش.
فرد این منحصر به فرد باشه
چی؟ آقا؟
اگر فرد منحصر به فرد باشه،
اگر منحصر به فردم باشه، حتی اگر لازم بیاد از احتیاط در همه اسر و حرج بر جامعه مسلمی، اون وقت براش واجب میشه.
واجب
کفایی، واجب کفایی. حالا ایشون میگه منحصره، پس میشه واجب عینی. اما اگر عسر و حرجی از احتیاط لازم نیاد، نه مشکلی نداره، بگی نه من فتوا نمیدم، احتیاط کنید در اعمال، مشکلی نداره. مثل مرحوم میرزای شیرازی علامان و غل، نه آقای رحیمی خوبه یادشه یه حرفایی گفته با. البته یه اشکالی کردیم اینجا، اونم یاد تعای رحیم هان که چی؟ بله؟ چرا؟ گفتیم نه این دلیل نیست. مرحوم میرزای شیرازی شیش ماه حالا اونی که بهش نسبت در ارجاع به احتیاط داد تا رسالش رو آماده کنه، نکرده بود، آماده نبود. مثل خب بعضی از علما از همون زمان طفولیت رساله‌شو می‌نویسن، چه اشکالی نداره پس. ولی نه، مرحوم میرزا با اون عظمت شاگرد شیخ مصحح رسائل دیگری فلا در این حال رساله این نداشت تا مرجعیت در ایشون مسلم شد، اینطوری که مرحوم ها شیخ نسبت داده، ایشون ارجاع به احتیاط داد شیش ماه تا رسالش رو بنویسه و آماده کنه. اون وقت گفتن عسر و حرجی هم نشد. ما اون وقت گفتیم در بحث همین قضیه که حالا از کجا که مردم اون احتیاط کردن، شاید خیلی اون هم غیر مبالی بودن و احتیاط نمی کردن. اگر احتیاط می کردن شاید عسر و حرج عمومی می شد. حالا بحثی نیست، اگر عسر و حرج نشود بازم نه لزومی نداره. این حالا بگذاریم از این بحث. بنابراین ملکه ایم ما هو ملکه هم لا یترتب علیه الاثر از نظر اجتهاد یا تقلید. از نظر قضاوت یکی از آثار اجتهاد جواز القضاء. در قضاوت اصلا متن دلیلش محدودش کرده، مجتهد باشه و عرف احکامنا، این همون عرفه ایست که عرفه اجتهادی معنا می کنید. اون عرفه احکامنا پس اگر صرف ملکه باشه نمیتونه قضاوت بکنه، باید لااقل یه مقدار معتدن به از مسائل شرعی رو اجتهاد کرده باشه تا بتونه قضاوت کنه. البته اون قضاوتی که اصیل باشه و به عنوان شارع قاضی قرار داده شده باشه، حالا اگر قضاوت بل اجازه باشه که اون خارجون عن الکلام
عرفه همانا تقلیدن،
نه نه عرفه رو اونجا معنا میکنیم، اصلا دلیل بر کل بحث اجتهادم عرفه عرفانیست، نه عرفانی که به اصطلاح همینطور از روی دیگری باشه. عرفان شما در حتی اصول عقایدم عرفان رو یک مرحله بالاتر از عقیده میگیرید، عرفان لغتر. و علاوه بر این مناسب با معنای لغوی هم نیست، تا وقتی که اجتهاد فعلیت پیدا نکرده معنای لغوی اجتهاد گفتید استفراغ الوسع، حالا در هر چی استفراغ الوسع اصل لغتش هم اینه، این لغت لا یستغ الا مع فعلیت، تا وقتی که قدرت داره ولی هیچ کار نکرده این استفراغ الوسع نکرده. بنابراین باید بگیم مرادمون در این بحث اجتهاد و تقلید اصطلاحاً از کلمه اجتهادی که حالا موضوع بحث قرار میگیره مجموع دو حیثه، هم ملکه و هم فعلیت، فعلیت ان ملکتن، استفراغ الوسع ان ملکتن، این دو تا هر دو باید با هم جمع بشه تا بشه موضوع برای آثاری که حالا در مسائل بعد در رابطه با او گفته می شود. و مسئله بعد فصل فی تقسیم الاجتهاد بالمطلق و متجزی، بین مطلق و متجزی. حالا در اونجا یک بحث اینه که آیا هر دوش قابل تحققه یا قابل تحقق نیست، ثانیاً آثارش تفاوت میکنه یا تفاوت نمیکنه، انشاءالله فردا بیاری خود.